پایانی ماه صفر و سال روز شهادت امام رضا علیه السلام، مشهد میزبان میلیونی زائران خواهد بود.
دو ساله به خاطر کرونا نیومدیم، خیلی دوست داشتم بیام.
در این روزها مسافران از طریق قطار، هواپیما، خودروی شخصی و پای پیاده به مشهد میرسند که البته سهم خودروهای شخصی و کاروانهای پیاده 70% است. این حجم از ورود زائران در مبادی ورودی شهر مشهد باعث شده پلیس برنامه ویژه‌ای برای جاده‌ها و داخل شهر داشته باشد. میشمست، رئیس پلیس راه خراسان رضوی:
31 تا پایان روز پنجم ما از ساعت 8 صبح تا 9 شب ممنوعیت وسایل نقلیه تریلر، کامیون و کامیونت‌ها رو در سطح جاده‌های استان خواهیم داشت.
در 4 محور منتهی به مشهد هم صدها ایستگاه بین‌راهی گرد خستگی از تن زائر می‌زداید. این روزها همه ایران مشهد است.
از کجا تشریف آورد؟
از یزد.
استان گیلان.
از استان کرمان.
از زایدان.
با اینکه 55% هتل‌ها و مهمانپذیرهای کشور در مشهد است، اما حجم زائر آنقدر زیاد است که برای اسکان زائران دیگر دستگاه‌ها هم به کمک آمدند. موسوی، مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی:
بیش از 550,000 نفر شب و ظرفیت اقامت پیش بینی کرد.
شهرداری مشهد هم با افزایش 20% پارکینگ های اطراف حرم و استفاده از زمین های آستان قدس رضوی بار ترافیکی در خیابان های منتهی به حرم را کم کرده است. علاوه بر آماده باش 69 بیمارستان در مشهد و رضا، 32 داروخانه و 19 درمانگاه اطراف حرم مطهر به صورت شبانه روزی فعال هستند. هر مشهدی در این روزها خادم الرضاست. حجت الاسلام گناوادی نژاد، معاون امور زیارت استانداری خراسان رضوی:
یک پویش مردمی توسط تشکل مردمی با محوریت مساجد طراحی شده تحت عنوان هم محله‌ای امام رضا که مردم مشهد هم بیان کمک کنند در زمینه خدمت به زائران.
حضور امسال زائران در ایام شهادت امام رضا علیه السلام در مشهد حضور متفاوتی خواهد بود.
فاطمه سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
مشارکت 94% اتحادیه‌ها در انتخابات اصناف کشور. معاون تجارت و خدمات وزارت سمت گفت بیش از 200 اتاق اصناف سراسر کشور در این دور از انتخابات حضور فعال داشتند. به گفته آقای شاه میرزایی، در این انتخابات چهره‌های جدیدی به عنوان هیئت رئیسه اصناف انتخاب شدند.
در این انتخابات از مجموع 210 اتاق اصناف که مجاز شناخته شده بودند، 203 اتاق به حد نصاب رسیدند و انتخابات آنها برگزار شد. آقای صالحی، رئیس اداره سمت شهرستان دامغان:
انتخاب هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دامغان هست که همزمان از ساعت 10 صبح به صورت سراسری در کل کشور آغاز شده است.
میزان مشارکت اتحادیه ها و سنف های سراسری کشور در این انتخابات 94% اعلام شد. آقای شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت سمت:
از 210 شهرستانی که انتخابات برگزار میشد، 203 انتخابات به حد نصاب لازم رسید و حتی فراتر از انتظاری که بود. 94% اتحادیه ها در انتخابات شرکت کردند.
آنطور که معاون تجارت و خدمات وزارت سمت میگوید، قانون مجلس مبنی بر ممنوعیت 2 دوره متوالی و 4 دوره متناوب در این دوره از انتخابات اتاق اصناف به دقت رعایت شده است. آقای شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت سمت:
نشون میده که اصناف کشور در کنار مطالباتی مختلفی که دارن، ولی این مسئله انتخابات رو هم که یک مسئله مهمی بود و از قبل برنامه‌ریزی شده بود، بسیار منظم انجام داد.
محمد ابراهیم پاکزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
16 دوره نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاس امروز آغاز به کار کرد. 610 شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه ایران پلاس امسال حضور دارند. 10 شرکت خارجی و هیئت‌هایی از 19 کشور جهان در 16 نمایشگاه ایران پلاس شرکت کردند. وزیر نفت در حاشیه بازدید از این نمایشگاه به اهمیت صنعت پتروشیمی اشاره کرد. آقای اوجی:
سال گذشته عایداتی که از قبل صادرات محصولات پتروشیمی داشتیم نزدیک 12.5 میلیارد دلار ما در سامانه نیما تزریق شد و کمک بسیار بالایی داشت در حقیقت منابع ارضی کشور. الحمدلله امسالم که این 6 ماهه بنده گزارش گرفتم نسبت 6 ماهه سال گذشته هم از نظر وزنی و هم از نظر ریالی و دلاری ارزش نسبت به 6 ماه سال گذشته بالاتری داشته.
رئیس جمهور روسیه با امضای حکمی اعلام کرد اقدامات برای بسیج عمومی از امروز چهارشنبه در روسیه آغاز می شود. ولادیمیر پوتین در سخنرانی ویدئویی برای مناطقی از شرق اوکراین و دونباس تصریح کرد فقط شهروندانی که دوره آموزش های پایه نظامی را گذراندند به حضور اجباری در ارتش فراخوانده می شوند. رئیس جمهور روسیه در ادامه با بیان اینکه هدف غرب تضعیف، تجزیه و نابودی روسیه است اضافه کرد کشورهای غربی برای دستیابی به راه حل درباره بحران اوکراین تلاش نمی کنند و تلاش هایی برای تضعیف مذاکرات صلح انجام دادند. پوتین به کسانی که روسیه را تهدید هسته‌ای می‌کنند هشدار داد جهت باد به سمت خودشان برمی‌گردد. رئیس جمهور روسیه درباره برگزاری همه‌پرسی در مناطقی از دونباس هم گفت شهروندان مناطق آزاد شده نمی‌خواهند تحت حاکمیت نازی‌ها باشند. پوتین همچنین از کمک به برگزاری همه‌پرسی در مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپروژیا خبر داد و گفت روسیه امنیت این مناطق را تضمین می‌کند. سران لوهانسک و دونتسک در منطقه دونباس در شرق اوکراین دیروز سه‌شنبه تاریخ برگزاری همه پرسی پیوستن به روسیه را 1 تا 5 مهر تعیین کردند.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد امروز در برخی نواحی کشور از جمله استان‌های شمال غرب باران می‌بارد. برای ارتفاعات شمالی هرمزگان، شمال استان فارس، جنوب کرمان و مناطقی از اصفهان، شرق کوهگیلویه و بویراحمد هم امروز ادامه بارش ها پیش بینی شده. آقای سرکرده، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز بعد از ظهر با ورود سامانه بارشی جدید، کسایی که در استان آذربایجان غربی، شرقی اردبیل هستن بایستی منتظر رگبار و رعد و برق باشن. در استان کرمانشاه، همچنین شمال استان ایلام، کردستان، در دامنهای جنوبی البرز، بیشتر ارتفاعات البرز مرکزی، در استان تهران، قزوین، البرز و زنجان هم بارش رو داریم، هرچند پراکنده و خفیف. در استان اصفهان، چهارمحال، بختیاری، کوکیلو، بویراحمد، همدان مرکزی هم بارش رگباری در بعد از ظهر اتفاق میفته، البته به طور پراکنده. در چهارمحال، بختیاری، کوکیلو، بویراحمد، شمال استان فارس و از طرف دیگه طی امروز و فردا در جنوب شرق، جنوب کرمان، همچنین هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان همچنان بایستی منتظر رگبار و رعد و برق باشیم. با شدت گرفتن وزش باد بر روی عراق و انتقال اون به نواحی غربی کشور در امروز بعد از ظهر و فردا، متاسفانه کاهش کیفیت هوا رو از شمال غرب گرفته تا نواحی جنوب غرب پیش رو خواهیم داشت. ضمن اینکه مشهد مقدس هم پیش بینی شده دماش طی 24 ساعت آینده بین حداقل 16 و حداکثر 32 درجه متغیر باشه.
اما کتاب عصرهای کریسکان، خاطرات زنده یاد امیر سعیدزاده، به چاپ 15 رسید. این کتاب زندگی آزاده ای کرد است که موفق می شود از زندان کومول فرار کند، ولی دست از مبارزه بر نمی دارد و در دوران دفاع مقدس هم به درجه جانبازی نائل می شود.
خاطره های آقای امیر سعیدزاده، معروف به امیر سردشتی، در کتاب عصرهای کریسکان.
بنده امیر سعیدزاده، اهل و ساکن شهرستان سردشت.
این حکایت در کتاب عصرهای کریسکان شرح داده شد و فرصتی شد برای مصاحبه با یک جانباز شیمیایی. آقای سردشتی میگوید:
متاسفانه من شیمیایی هستم، این خاطره که مشکل تنفسی برام.
اما عوارض شیمیایی حریف ناگفته هایش نشد. با روایت حوادث دوران دفاع مقدس و تجربه هایی که خود او در زندان کوموله داشته است، در منطقه‌ای به نام کریسکان که عنوان کتاب از همانجا شکل گرفت.
محاکمه در کار نبود، قاضی در کار نبود، مثلا غروب از صدا میزدن اعلام.
حقایقی که نویسنده کتاب که همبند اسیر آقای سعیدزاده بوده است، سطر به سطر در این اثر شرح می‌دهد و ما را به 40 سال قبل می‌برد. اما این پایان ماجرا نیست. همراهی دوباره با رزمندگان و اسارتی دیگر در جریان عملیات مرصاد. آقای سعیدزاده در اسارت‌های پیاپی خود ردی از دلتنگی برای همسر خود خانم سعدا بر جا می‌گذارد.
درسته بعضی وقتا ناراحت می‌شم، به یاد اون موقع که می‌افتم تا اشکم هم در میاد، ولی همه‌شو دوست دارم چون گذشته منه.
تصویری از جانبازی که با تقریض رهبر معظم انقلاب مزین شد.
با اینکه نیروهای مبارزه کرد طرفدار جمهوری اسلامی را از نزدیک دیده و شناختم، آنچه از فداکاری‌های آنان در این کتاب آمده برایم کاملا جدید و اعجاب‌آور است. نقش مادر و همسر هم حقاً برجسته است.
این کتاب با همون لحن صمیمی و دلنشینی که از قول راویان این گزارش شنیدید گفته شده و ما رو به قلب وقایعی میبره که بخشی جدایی ناپذیر از تاریخ معاصر ایرانه، حکایتی از وفاداری و از خودگذشتگی. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. چهارمین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در اردوی وین اتریش امروز برگزار میشه. در تمرین دیروز هم که با حضور همه بازیکنان حاضر در اردو برگزار شد، کارلوس کیروش تمرینات سری و تحت فشار رو در دستور کار شاگردانش قرار داد. تیم ملی فوتبال ایران که برای حضور در 22مین دوره جام جهانی قطر آماده میشه، اول و پنجم مهر در دو دیدار دوستانه در وین به مصاف تیم‌های اوروگوئه و سنگال میره. همچنین والری کارپین، سرمربی تیم ملی فوتبال روسیه، از برگزاری دیدار دوستانه تیم‌های روسیه و ایران خبر داد و گفت با هماهنگی‌های فدراسیون‌های فوتبال دو کشور این مسابقه قرار 24 یا 25 آبان در تهران یا دوحه قطر برگزار بشه. در این حال سید حمید سجادی وزیر ورزش امروز در حاشیه نشست هیئت دولت در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر مخالفت کارلوس کیروش با بازی دوستانه با تیم روسیه گفت نظر سرمربی برای انجام این بازی مهم است، اما هنوز کیروش نظرش را در خصوص برگزاری این دیدار اعلام نکرده است. در آخرین بازی هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال کشور، امروز ساعت 19:15 استقلال خوزستان از تیم مثل شهر بابک پذیرایی می‌کند. دیروز هم در بازی مهم شمس‌آذر قزوین 2-1 از صد تیم شهرداری همدان گذشت و با 13 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. استقلال ملاسنی با یک گل بر چادرملو اردکان غلبه کرد و با 11 امتیاز در مکان دوم جدول ایستاد و فجر سپاسی شیراز 1-0 سایپا رو از پیش رو برداشت و با 9 امتیاز در رده سوم جای گرفت. در چهارمین روز از مسابقات قایقرانی روینگ قهرمانی جهان در جمهوری چک، امروز امیر حسین محمودپور در محله 1/4 نهایی پنجم شد و به محله نیمه نهایی سی و دی قهرمانی جهان رفت. پیش از این نازنین ملایی با تاریخ سازی توانست به نیمه نهایی ای و بی روینگ سبک وزن زنان صعود کند. تمرینات تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در جام ملت‌های آسیا در مرکز ملی فوتبال آغاز شد و ملی پوشان به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند. حسین طیبی و مسلم اولادقبا، دو ملی پوش شاغل در لیگ اسپانیا، قایبان تمرین تیم ملی هستند و قراره پس از پایان مسابقات این لیگ در کویت به تیم ملی ملحق بشن. رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا از 5 مهر به میزبانی کویت آغاز میشه. تیم ملی در گروه سوم با تیم‌های لبنان، تایوان و اندونزی هم گروهه. رشته کبدی به بازی‌های آسیایی داخل سالن از آسیا اضافه شد. به این ترتیب کبدی یکی از رشته‌های حاضر در ششمین دوره بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا خواهد بود که از 26 آبان تا 5 آذر سال آینده در شهر بانکوک تایلند برگزار میشه. و رضا علی‌پور قهرمان سنگ‌نوردی ایران و جهان برای حضور در مسابقات جام جهانی عازم جاکارتای اندونزی شد. این رقابت‌ها شنبه و یکشنبه دوم و سوم مهر برگزار میشه. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام، روز بخیر. من ریحانه منشور حسینی در خدمت شما هستم با پیک نیمروزی امروز. سازمان بنادر و دریانوردی بیشتر از اتصال به درگاه ملی خدمات هوشمند خبر داده، اما بررسی ها از نبود اتصال و خدمات این سازمان حکایت داره.
کارخانه فولاد شادگان در استان خوزستان، واحدی صنعتی که بخشی از دستگاه کمپرسور آن از مدار خارج شده بود که به همت این شرکت دانش بنیان در استان خراسان رضوی بومی سازی شد.
تونستیم تلویزیون های خورشیدی درست کنیم، تونستیم طراحی یخچال خورشیدی انجام بدیم، ولی متاسفانه از ما حمایت نشد.
دو در آستانه پایان مهلت دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی خدمات هوشمند، بررسی‌ها از متصل نبودن سازمان بنادر و دریانوردی به این درگاه ملی حکایت دارد. مدیرکل فناوری اطلاعات این سازمان وجود برخی مشکلات رو دلیل متصل نبودن این سازمان به درگاه ملی عنوان می‌کند. همکارم خانم حسن‌پور در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
سازمان بنادر و دریانوردی از این مجموعه‌های وزارت راه و شهرسازیه که بیشتر از اتصال به درگاه ملی خدمات هوشمند خبر داده و اعلام کرده خدماتی همچون صدور مجوزها را از طریق این درگاه ارائه می‌کنه. سعید خورسندی، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادر و دریانوردی:
ما به عنوان یکی از سازمان‌های پیشرو توی این زمینه کلیه مجوزهای 18 گانه خودمون رو به این سامانه متصل کردیم،
اما بررسی‌ها از نبود اتصال و خدمات این سازمان در درگاه ملی خدمات هوشمند حکایت داره. موضوع رو از مسئولان سازمان بنادر جویا شدیم. سعید خورسندی، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادر و دریانوردی:
زیر ساختای کشور هست، وقتی وصل بشیم به یک شبکه ملی دیگه زیر ساختای لازمه و اتصالات مربوطه به این شبکه باعث میشه که بعضی وقتا سامانه ها قطع بشن و این باعثی که دولت بتونه زیر ساختای لازم برای این موضوعات کاملا فراهم بکنه. افرادی هستن که توانمندی لازم برای دریافت ارائه خدمات از طریق سامانه های هوشمند رو ندارن، از سواد لازم برخوردار نیستن، بعد دولت برای این موضوعات هم فکر بکنه که
دستگاه ها باید با اتصال به پنجره خدمات ملی دولت هوشمند خدماتشون رو از طریق این پنجره ارائه کنن. سازمان بنادر ادعا میکنه به این سامانه متصل شده اما خدمتی از این طریق ارائه نمیکنه.
بله، پنجره وصله. ببینید، پنجره
خدمات ارائه نمیده.
احسن، خدمات باید بره پشت اون بشینه. خدمات میشه سامانه های من دیگه.
سازمان بنادر دریانوردی 18 خدمت بندری و دریایی به فعالان این حوزه ارائه میکنه که بر طبق قانون از درگاه ملی دولت هوشمند انجام بشه، چرا که اتصال به این درگاه باعث تسهیل و تسریع انجام امور میشه. کارآمدی ساختار اداری و تحقق عدالت اداری از جمله اهداف طرحی است که قراره بر اساس اون دستگاه‌های اجرایی تا پایان شهریور خدمات خود رو از طریق این درگاه به مردم ارائه کنن.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
حمد و ثنا شایسته و زیبنده خدایی است که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر المؤمنین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو معارف. به اتفاق همکارانم آقایان محمد جواد عابدینی تهیه کننده، روح الله مثنوی صدا بردار و اکبر شاهوارقی هماهنگی پخش، امروز چهارشنبه هست، 30 شهریور 1401 و 24 صفر المظفر 1444 هجری قمری که با افتخار به اتفاق همکاران عزیزم در خدمتتون هستیم. انشاءالله در فرصتی به دست بیاد فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتون عرض میکنم. فقط این نکته که دو تلفن آشنای 025-329-1551 و 329-1552 و سامانه پیام کوتاه 30553 پذیرای نظرهای ارزشمند شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. چالش ها و آسیب های امر معروف و نهی از منکر موضوع برنامه نقد و نظر هست که به عنوان اولین برنامه بخش دوم و با اعلام ساعت 14:50 دعوت میکنم از رادیو خودتون رادیو معارف بشنوید. بعد از اونم خاطرات ماندگار رو میتونید 15:30 همراهی بفرمایید.
موضوع گفتگوی امروز ما بحثو از اینجا آغاز بکنیم جناب دکتر.
نکته مهمی رو اشاره کرده. ببینید من تکفیر بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج میشه؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم کیف مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی فهمم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رادیو معارف. مجموعه نقد و نظر رو تقدیم شما میکنیم و تحت اون اهداف قیام سید الشهدا شروع کردیم به تناسب بحث. یکی از اهداف رو امر به معروف و نهی از منکر کارشناسان محترم اعلام کردن. با توجه به اهمیت این فریضه لازم دونستیم که ابعاد مختلف این فریضه مهم الهی رو مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدیم. سه برنامه رو در این حوزه تقدیم شما شنوندگان محترم کردیم با حضور کارشناسان بزرگوار حجج اسلام جناب آقای دکتر مهدی فصیحی و جناب آقای دکتر حسن بوسلیکی از پژوهشگران محققان عرصه بحث‌های اخلاق، فلسفه اخلاق و اخلاق کاربردی. در برنامه امروز هم اساتید محترم قبول زحمت کردن در استودیوی برنامه حضور دارن. آخرین بحثی است که در این حوزه تقدیم شما خواهیم کرد. در آغاز برنامه خدمت اساتید سلام عرض می‌کنم. بعد از سلام احوالپرسی با خلاصه ای که از مباحث جلسات قبل تقدیمتون خواهیم کرد، مباحث جدید رو از زبان کارشناسان محترم خواهیم شنید. جناب آقای دکتر فصیحی سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و تسلیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که طاعات و عبادات و عزاداری هاشون در این ایام مورد قبول درگاه الهی واقع شده
ان شاء الله. جناب آقای دکتر بوسلیکی خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین به هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. امیدوارم دقایقی که در خدمتتون هستیم هم برای بنده حقیر هم برای کارشناس محترم برنامه هم برای حضرت عالی و شنوندگان محترم جز دقایق زرین نامه اعمال
باشه ان شاء الله. هر دو کارشناسی که در خدمتشون هستیم از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در گروه اخلاق هستند. آثار متعددی رو در حوزه بحث‌های اخلاق دارن که من با توجه به اینکه آخرین برنامه است فقط یک اشاره اجمالی از آثار عزیزان میکنم. با توجه به وضعیت در اختیار قرار گرفتن رزومه اساتید میتونید مراجعه کنید به سایت پژوهشگاه علوم فرهنگ یا در فضاهای دیگر رسانه این آثار عزیزان رو دنبال کنید. جناب آقای دکتر بوسلیکی نویسنده کتاب تعارض اخلاقی و دانش اصول فقه همچنین کتاب نظریات کلاسیک شناختی تحولی در رشد اخلاقی هستند. جناب آقای دکتر فصیحی هم کتاب رشد اخلاقی رو دارن. مقالات متعددی رو در همین حوزه رشد اخلاقی تا کنون به حوزه نشر راه دادن. تا لحظات دیگر با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
نقد و نظر
رادیو معارف.
در سه برنامه قبل در باب فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از اهداف قیام سید الشهدا اشاره کردیم. این فریضه الهی هم به جهت ادله فراوان قرآنی و روایی و هم به جهت عقلی قابل توجه است و کسی تردیدی در این فریضه الهی نداره. با توجه به اینکه این امر ارتباط جدی با سعادت جمعی ما انسان‌ها داره، یک وظیفه همگانی رو برای انسان‌ها درست می‌کنه در ابعاد و لایه‌های مختلف زندگی اجتماعی. این امر باید خودش رو نشون بده. شرایط بسیار زیادی رو ما در باب امر معروف و نهی از منکر داریم که اساتید به مهمترین اونها بر اساس ادله نقلی و ادله دینی به اونها اشاره کردن. تحلیلی از واژه امر و معروف صورت گرفته و یکی از بحث‌های بسیار مهمی که در جلسه قبل تقدیم شما شنوندگان محترم شد، بحث آسیب شناسی این فریضه الهی است. قطعاً هر امری که مهم باشه با توجه به ضرورت و اهمیتش چالش‌های خاص خودش رو هم به دنبال خواهد داشت. در باب امر و نهی از منکر هم دقیقاً همین جور آسیب‌ها و چالش‌هایی وجود داره. به برخی از مهمترین اونها ما در برنامه میتونیم اشاره کنیم. در برنامه قبل اساتید به دو آسیب بسیار مهم در این حوزه اشاره کردن. مسئله تقلیل گرایی که یک آسیب بسیار مهم در این حوزه است، بحث محدود کردن و تقلیل دادن امور ناظر به معروفها و منکرها به یک سری امور جزئی. قطعا همه امور مطرح شده در دین مهم هستند، اما بین خود مهمها میتوان درجات توری درست کرد، اهم و مهم درست کرد. باید امر اهم را هم در نظر داشت. به برخی از مصادیق مهمتر در حوزه امر معروف نهی از منکر اساتید محترم در برنامه قبل اشاره کردن. بحث دیگر و آسیب دیگری که در مجال قبل مطرح شد، بحث روابط مختلف در جامعه است که به دو دسته روابط طولی و عرضی تقسیم کردن اساتید. در روابط عرضی نسبت ارتباط دو فرد نسبت برتری و علو اجتماعی نیست. روابط دو کارمند در کنار یکدیگر، روابط دو همسایه و این سنخ روابطی که در جامعه میبینیم که در اینجا هم امر معروف مصداق پیدا میکنه. اما مهمتر از اون در حوزه روابط طولی است که یک طرف در حوزه روابط از قدرت بیشتری برخورداره و از جهت سلسله مراتبی از جایگاه حقوقی بیشتری برخورداره. استاد و شاگرد، معلم و دانش آموز، رئیس و مرؤوس و این سنخ روابطی که ما در این حوزه مشاهده میکنیم. در این حوزه امر معروف ضرورت بیشتری داره. اینجا هم آسیب‌هایی وجود داشت که اساتید بزرگوار به اونها اشاره کردند. جناب دکتر بوسلیکی، مقدمه من طولانی شد، برای اینکه آخرین برنامه بود خواستم خلاصه از سه برنامه رو اشاره کنم، یه مقدار طولانی شد. امروز می‌خوایم بیشتر استفاده کنیم. میدونم که بحث‌های زیادی داره، ولی با توجه به اینکه ما طی این چهار برنامه خواستیم بحث‌های امر معروف رو تمام کنیم، آسیب‌های دیگری در این حوزه وجود داره. اینا رو امروز ان شاءالله از زبان شما و جناب دکتر فصیحی بشنویم.
بله، حضرت عالی خیلی مندمج و فشرده و خوب خلاصه کردیم. من اگه میدونستم شما اینقدر خوب خلاصه میکنیم، ما این همه دیگه زحمت نمیدادیم. شنونده بر محترم و خود من خیلی استفاده کردم که جان کلام و مختصر و مفید فرمودین. ممنونم ازت. در ادامه آسیب شناسی جریان امر معروف نهی از منکر، آنچه که الان به عنوان یه پدیده اجتماعی مشاهده میکنیم و بحثمون سر خود اون باور دینیه نیست، خود اون پدیده اجتماعی که الان میبینیم. یکی از نکات مهمی که بر اساس آموزه‌های دینی و البته اخلاق هم، اصلا مطلق اخلاق هم به دست میاد، آسیبی که آدم مشاهده میکنه از امثال خود بنده، بیشتر به فکر اصلاح دیگرانیم قبل از این که به خودمونم یه نهیبی بزنیم. آیا من خودم آنچه گویم هستم؟ یعنی میخواییم هی دیگران اصلاح بشن. اون جوونی که حالا یه ناهنجاری داره انجام میده، با مثلا موتورش وسط خیابون ویراج میده، همه میترسن. اون رانندهی که داره بند رانندگی میکنه، اون یعنی یه نهیبی هم به خودمون نمیزنیم. من میخوام توجه شنوندگان محترم رو جلب بکنم به دو سه تا نقلی که تو این زمینه داریم از حضرت امیر صلوات الله علیه. حالا شنیدم فقط از باب تذکر و اینکه برای خود بنده هم خیلی نکته آموز این روایت که عرض میکنم، نقل شده از حضرت که من نسب نفسه للناس اماما فلیبدا به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. کسی که خودشو پیشوای دیگران قرار میده. ببینید اینجا امام به معنی اصطلاحی نیست، شما جامعه کلی رو، هر کسی که مثلا میخواد فرض کنه من مربی یه گروهی ام، نمیدونم معلم یه تیمی ام،
هر کسی که خودشو پیشوای یه عده‌ای قرار میده، حضرت میفرمایید که از خودش شروع کنه، از تعلیم خودش شروع کنه. ولیکن تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسانه، با منش و رفتار خودش دیگرانو بیشتر آموزش بده تا با حرفش، یعنی بیش از این که حرف بزنه اونا رو اصلاح بکنه، با رفتارش نشون بده که این رفتار درست است. و می فرمان که و معلم و نفسهی و معدبها احق بل اجلال به معلم ناسه و معدبه هم. کسی که معلم خودشه، مربی خودشه، این بیشتر شایسته تجلیله تا اون کسی که معلم مربی دیگرانه.